حکومت افغانستان از چندین سال به این طرف پروسه صلح را آغاز کرده و در جریان این پروسه همواره روی حفظ دستاوردهای چند سال گذشته احترام به قانون اساسی و حقوق زنان تاکید کرده است.
در همین حال شبکه زنان افغان در ولایت بلخ نیز میگوید که برای زنان افغان باید در دوره سیوم نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان سهم داده شود. این شبکه پس از آن در این مورد سخن میگوید که بعضی از فعالان حقوق زن از آنچه عدم حضور زنان در دوره دوم نشست چهار جانبه دیروز در کابل میخوانند انتقاد کردند. مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش میدهد.
مسئولان شبکه زنان افغان و شمار از فعالان حقوقی در بلخ از حکومت وحدت ملی میخواهند که در سومین اجلاس گفتگوهای صلح افغانستان برای زنان نیز سهم قائل شوند و نقش آنان نباید در راستای آوردن صلح به کشور به فراموشی سپرده شود. قرار است سومین اجلاس راه یافت برای گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت افغانستان سه هفته بعد با اشتراک نمایندگان کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در اسلام آباد برگزار گردد. فعالان مدنی بلخ تقاضا دارند که نظر بر رعایت قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در هر مذاکره و مفاهمه صلح باید برای زنان نیز نقش کلیدی در نظر گرفته شود. یکی از اعضای این شبکه در مورد به نقش زنان در رابطه با ایجاد صلح در کشور به این باور است.
یعنی بارا نقش زنان سمبولیک بوده. ما هیچ وقت بیاد نداریم که از نظر یک زن دانشمند استفاده کرده شده باشد.
این فعالان مدنی بلخ حکومت افغانستان را در طی بیش از 13 سال به بی‌توجهی به حقوق زنان متهم نموده و میگویند که در پروسه‌های ملی و حیاتی کشور برایشان اجازه مشارکت و تصمیم گیری داده نشده است. اعضای شبکه زنان افغان در بلخ سهم و فعالیت خانم‌ها در شورای عالی صلح کشور را سمبولیک خوانده و میگویند که در کمیته‌های ولایتی شورای صلح باید برایشان موقف‌های کلیدی در نظر گرفته می‌شد و دولت هم نظر به توانمندی آنان به مشارکت سیاسی زنان توجه نماید. اعضای این شبکه افراطیت را به مراتب مخرب و خطرناکتر از حراس افکنی دانسته و خواهان مبارزه جدی در مقابل به این پدیده از سوی دولت می باشد. آنان می گویند موجودیت مراکز افراطی در کشور سبب گسترش ناامنی ها شده و از مشارکت سیاسی زنان در جامعه کاسته است. فعالان مدنی بلخ خواهان ایجاد کمیته مبارزه با افراطیت در ولایات مختلف کشور هستند.
از دولت وحدت ملی می خواهیم تا کمیته های را در سطوح ملی و محلی به منظور مبارزه با افراطیت و ترویج حقیقی امورات دینی ایجاد نماید.
در حال فعالان مدنی بلخ خواهان سهم برای زنان در گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت و مشارکتشان در سومین اجلاس راهیافت گفتگوهای صلح هستند که از این پیش نیز کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد به کمرنگ بودن نقش زنان در گفتگوهای مربوط به صلح ابراز نگرانی کرده است. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
فضل رحمان از پارون مرکز ولایت نورستان نوشته است اگر حکومت افغانستان در پروسه صلح است دقت لازم کار نگیرد با فریب جبران ناپذیر روبرو خواهد شد. یک شنونده دیگر ما نوشته است که پاکستان از سیاست دوگانه کار گرفته و به بهانه همکاری در پروسه صلح افغانستان از این کشور خواهان امتیاز است. و احسان الله بارک از هلمند نوشته است در بسیاری مناطق این ولایت جنگ ادامه دارد و دولت باید در زمینه توجه نماید. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که پیام فرستاده بودن. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام های کوتاه بفرستید. ساعت 5:44 دقیقه شام به وقت کابل شد. در این ساعت خبری با شماییم. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. جبهه ملی نوین اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان از اعلان زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها استقبال کرد. انوارالحق احدی رئیس این جبهه امروز به خبرنگاران در کابل گفت که حکومت باید در کنار اتخاذ آمادگی برای برگزاری این انتخابات روند اصلاح نظام انتخاباتی را نیز شدت بخشد. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها با عکس‌العمل‌های مثبت و منفی گروه ها و نهادهای سیاسی روبرو شده است. انوارالحق هدی رئیس جبهه ملی نوین که از اپوزیسیون سیاسی حکومت شمرده می شود می گوید که با تعیین این تاریخ موافق است، اما تاکید می کند که حکومت باید تا آن زمان سیستم انتخاباتی را اصلاح کند. آقای احدی روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که پیش از برگزاری انتخابات باید مردم بر کمیسیون مستقل انتخابات باورمند گردند.
دا انتخابات وزارت ولسوال او موږ د دې ځان مسؤلیت
وای میگوید این انتخابات تا حد به تعویق انداخته شده و ما حکومت فعلی را مسئول آن میدانیم. ما تاریخ جدید را که برای برگزاری این انتخابات تعیین شده است میپذیریم، اما خواهان انتخابات شفاف هستیم. ریکارد کمیسیون انتخابات درباره شفافیت پیش از این آنقدر خوب نبوده و مردم بر این کمیسیون و صداقت آن باور ندارند. آقای احدی تاکید میکند که همزمان با انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید انتخابات جدید برای ریاست جمهوری نیز صورت گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 24 ماه میزان سال 1395 برگزار خواهد شد. این کمیسیون از حکومت خواست تا امکانات مالی این انتخابات را فراهم کند و برای برگزاری آن تدابیر لازم امنیتی اتخاذ نماید. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرد که بر اساس قانون تا 6 سال کسی نمیتواند کمیشنران این کمیسیون را از وظایفشان سبکدوش کند. اما عبدالله رئیس اجرایه تاکید میکند که کمیسیون فعلی انتخابات مشروعیت نداشته و باید کمیسیون جدید ایجاد گردد. آقای عبدالله میگوید که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید از سوی کمیسیون جدید برگزار و مدیریت شود.
یک بار دیگه به هموطنان ما اطمینان میدیم که اصلاحات انتخاباتی حتمی است، ضروری است. از این لحاظ تمام اصلاحات انتخاباتی و برنامه های انتخاباتی زیر نظر کمیسیون جدید مستقل انتخابات صورت خواهد گرفت.
از سوی هم تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف تاریخ اعلام شده برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را غیر عملی و خلاف مصالح ملی کشور می داند. این نهاد با نشر اعلامیه گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات قبل از اعلام این تاریخ با ارگانهای امنیتی، ادارات بین المللی و نهادهای ناظر انتخابات مشوره نکرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این گفته است که حکومت برای راه اندازی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها آمادگی کامل دارد.
اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا در افغانستان میگوید که میزان سرمایه گذاری در افغانستان در ربع سوم سال جاری 22% نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در همین حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از اقدام حکومت در راستای رفع موانع در برابر سرمایه گذاران در کشور اطمینان میدهد. ویدا برکی از کابل جزئیات دارد.
اداره حمایت سرمایه گذاری یا آیسا میگوید که مشکلات موجود در برابر سرمایه گذاران افغان موانع زیادی را در عرصه پیشرفت سرمایه گذاری ها در این کشور ایجاد کرده است. محمد قربان حقجو رئیس این اداره روز سه شنبه در نشست تحت نام بررسی وضعیت سرمایه گذاری ها که در کابل برگزار شده بود از مشکلات امنیتی و موجودیت فساد گسترده اداری به عنوان موانع عمده در برابر سکتور خصوصی نام برد. آقای حقجو میگوید که به دلیل مشکلات موجود در افغانستان بیشتر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این کشور دل خوش نمی کنند. وی می افزاید که گراف سرمایه گذاری ها در افغانستان در ربع سوم سال روان 22% نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش را نشان می دهد.
شش قلم عمده است: نبود امنیت، عدم ثبات سیاسی اقتصادی، فساد اداری، زیربناهای ضعیف، نبود دسترسی سرمایه گذار و تجار به امکانات پولی، افراد مسلکی و تکنولوژی و ماشینری پیشرفته، مهاد بودن افغانستان به خشکی، این چالش‌های کلان اقتصادی ما هست.
آقای حقجو از حکومت می‌خواهد تا موانع موجود فراراه سرمایه گذاری‌ها در کشور را برطرف نماید و تلاش‌ها به هدف ایجاد فضای اعتماد میان سکتور خصوصی و دولت بیشتر گردد. اداره حمایت سرمایه گذاری ها یا آیسا و منظور بررسی موانع موجود در برابر سرمایه گذاری ها در کشور و دریافت رای حل های آن از شمار مقامات حکومتی در یک نشست دعوت به عمل آورده بود. شرکت کنندگان در این نشست روی چگونگی دریافت رای حل ها برای افزایش سرمایه گذاری ها در کشور با هم بحث کردند و قرار است نتایج این بحث ها در چوکات یک استراتژی جامع به حکومت افغانستان سپرده شود. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان مشکلات موجود در برابر سکتور خصوصی را تایید کرده گفت که تلاش های حکومت برای حل آن ادامه دارد. آقای عبدالله می گوید که فساد مالی در ادارات میراث حکومت قبلی است و حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از آن اقدامات لازم را روی دست گرفته است.
این تعهد انشالله ما داریم و به همکاری شما به یاری خداوند بزرگ و به حمایت مردم افغانستان انشالله تعهد و عزم و اراده قوی حکومت وحدت ملی را برتان اطمینان میتونم که انشالله هیچ کدام از مسائلی که شما به او توجه دارین از نظر ما سطحی دیده نخواهد. شما نتایج شفاف دیدین.
این نخستین بار نیست که اداره حمایت سرمایه گذاری های آیسا از مشکلات موجود فرار راه سکتور خصوصی و سرمایه گذاری ها در کشور شکایت می کند. این اداره می گوید که تاکنون تمام تعهدات حکومت برای ایجاد سهولت ها در برابر کار سرمایه گذاران در حد شعار بوده و هیچ اقدام برای حل آن صورت نگرفته است. در این حال شماره از نمایندگان سکتور خصوصی از حکومت می خواهند تا برای ایجاد سهولت های کاری در این راستا گام های عملی و جدی را بردارند.
ویدا برکی از کابل گزارش می داد. طور که پیشتر در فشرده خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان با حسن روحانی رئیس جمهور ایران شب گذشته از طریق تلفن صحبت کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی رفع تعزیرات اقتصادی تازه علیه ایران را به رئیس جمهور روحانی مبارکباد گفت و نسبت به پیامدهای آن در منطقه اظهار خوشبینی کرده است. رئیس بانک مرکزی ایران ولی الله سیف امروز گفت که به دنبال رفع تحریم‌ها بر این کشور، ایران با 32 میلیارد سرمایه منجمد شدهش دسترسی پیدا خواهد کرد. رفع تحریم‌های بین‌المللی بالای ایران و دسترسی این کشور به میلیاردها دلار سرمایه منجمد شدهش چی تأثیر بالای اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟ همین سوال را از غلام حبیب روسترا کارشناس مسائل اقتصادی در آغاز یک گفتگوی تلفنی پرسیدم که چی تأثیر میتواند داشته باشد.
بله، بالای اقتصاد افغانستان خیلی مثبت تأثیر خواهد کرد. به خاطر اینکه اول ما می‌دونیم 32 میلیارد دلار یک چیزی بسیار زیاد است، خودش در ایران یک لیکویدیتیت به وجود میاره، یک پول به وجود میاره، یعنی جریان پول خودش در ایران زیادتر میشه. بازار پول زیادتر میشه. بنابراین ایرانیا از این پیسه باید با یک نوع یا در نوع دیگه استفاده کنن، چون ممکن کلشان در کشور خود استفاده نکنن و پول هم نمیخوان که راکت باشه. امکان داره که یک حصه زور در افغانستان سرمایه گذاری کنن در اون مناطقی که اونا خودشان علاقه دارن. شما میفهمین که ما از نگاه کلتوری با ایران خیلی نزدیک هستیم. از این جهت اگر ما مثال بعضی کشورهای دیگر را بتم که فردا اونا بسیار پیشرفته بودن، سر دیگه مملکت ها خیلی زیاد تاثیر کردن. به طور مثال پیشرفت فرانسه سر سوئیس هم یه عالم خدا تاثیر کرد. فردا شما اگر مناطق ژنو سوئیس رو ببینید که خیلی معروف هم است، تاثیراتش خیلی از فرانسه تر اینجا تاثیر کرد. از این جهت ایران که وقت خوبتر شده سر افغانستان هم تاثیری خود داره.
در پی دور شدن تعزیرات بین المللی بالای ایران، تهران اعلان کرده که صادرات تیل را افزایش می دهد و گفته می شود که با این نرخ تیل در بازارهای بین المللی بیشتر کاهش خواهد یافت. آیا کاهش بیشتر نرخ تیل در بازارهای بین المللی بالای قیمت تیل در افغانستان هم تاثیر خواهد داشت به نظر شما؟
و این بازارهای بین المللی تاثیرات فوق العاده خود دارد، اما متاسفانه در افغانستان فعلا ما یک پروبلم داریم که تاجرای ما که در افغانستان از فعلا ادعا میکنن که قیمت افغانی بسیار پایین آمده مقابل دلار، قیمت تیل پایین نمیارن. فعلا قیمت تیل در افغانستان خیلی بلندتر است نسبت به بسیاری بازارهای دیگه، اما بله چون مواد خام است در افغانستان خیلی تاثیرات مثبت داره. اگر ما واقعا تکنولوژی و یا تولیدات به این زیاد می داشتیم، این تاثیر ای خیلی زیاد می بود.
حکومت افغانستان در چنین حالت چگونه می تواند که کنترل داشته باشد بالای بازار و زمانی که در بازارهای بین المللی قیمت تیل پایین می آید در افغانستان هم تاثیر بگذارد و قیمت تیل کاهش پیدا بکند؟
حکومت افغانستان بعضی پروبلم ها دارند. یکی خوبی اقتصادی این بسیار خراب است. دولت افغانستان بسیار پروبلم داره، خصوصا دولت فیلیش. شما می خواهید وقتی که دولت در قدرت آمد تقریبا 700 میلیون دلار دولت از تاجرها قرضدار بود که پولشان را برشان نداده بود. یعنی وضعشان خراب است. دیگه ما در افغانستان ذخایر تیلی زیاد نداریم، بسیار کم ذخایر داریم. ترتیب حال دولت پروبلم داره. پروبلم دولت اینجا است، ادعا میکنه که ما در یک بازار آزاد یا در یک بازار زندگی میکنیم، اما در واقعیت نرمای بازار اینا نمیفهمند. اما افزاری که برای بازار ضرورت است از اونا استفاده کردن نمیتونه. قانون و مقررات یک قسم جور نکردن که فرضاً اینا بتونن نرخ ها را کنترل کنن، به خاطری که اینا ادعا میکنن که در بازار نمیتونن داخله کنند. اما اینا بین کنترل و رهبری رو نمیفهمند که یک چیزی باید رهبری شوه یا رهنمایی شوه. این دو تفاوت اینا کردن نمیتونند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم پاکستان امروز به تهران رفت. نواز شریف به روز دوشنبه به عربستان سعودی سفر کرد و به خاطر روابط پرتنش عربستان سعودی و ایران عمیقا ابراز نگرانی نمود. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
تلاش برای بهبود روابط متشنج میان عربستان سعودی و ایران هدف اصلی مسافرت نواز شریف صدر اعظم پاکستان به ایران خوانده شده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است شریف در این سفر با رئیس جمهور روحانی دیدار می کند. شریف به خاطر تنش میان عربستان سعودی و ایران نگران است. او به روز دوشنبه به عربستان سعودی رفت و نگرانیش را با مقامهای عربستان شریک ساخت. چرا نبود تنش میان ریاض و تهران برای پاکستان مهم است؟ طاهر ملک پروفسور در پوهنتون زبانهای عصری پاکستان به خبرگزاری رویترز در این مورد پاسخ داده است.
Both are very important and dear.
هر دو کشور برای پاکستان مهم و نزد پاکستان عزیزند. یکی همسایه‌اش و دیگرش هم نزدیکترین متحدش است.
محمد عامر رنا رئیس انستیتیوت مطالعات صلح پاکستان است. او باور دارد که یک ائتلاف کشورهای اسلامی باید از ایران و عربستان سعودی بخواهند تا از اختلافاتشان دست بردارند.
در گام نخست کاری که پاکستان می تواند انجام بدهد تشکیل یک ائتلاف کشورهای مسلمان است، کشورهایی که می خواهند در این جنجال بی‌طرف باقی بمانند، مانند مالزی، ترکیه، اندونزی و حتی می توانیم بنگلادش را شامل این ائتلاف بسازیم. سپس آنها از هر دو کشور درخواست کنند تا اختلافشان را از راه مسالمت آمیز حل کنند.
پس از آن که عربستان سعودی یک روحانی شیعه را اعدام کرد، مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران هدف حمله قرار گرفتند. به دنبال این تحولات، ریاض و شماری از متحدانش روابط دیپلماتیکشان را با تهران قطع کردند. پیش از مسافرت صدر اعظم پاکستان به عربستان سعودی، پاکستان در همین ماه میلادی میزبان وزرای خارجه و دفاع عربستان سعودی بود. یکی از اهداف مسافرت آنها به پاکستان، تقویت همکاری در بخش‌های امنیتی و نظامی میان دو کشور خوانده شده است.
ساعت 5:59 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. قرار است یک نشست غیر رسمی در مورد روند صلح افغانستان به روز جمعه در قطر برگزار شود. جبهه نوین ملی اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان از تعیین زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها استقبال کرد و نواز شریف صدر اعظم پاکستان از ریاض امروز به تهران سفر کرد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری از رادیو آزادی تشکر. این ساعت خبری در همینجا به پایان میرسد. حالا هم در یک مجله خبری همکارم اجمل آنت با